در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. خدا را از طبیب من بپرسید، که آخر کی شود این ناتوان به. گلی کان پای مال سر به ما گشت، بود خاکش ز خون ارغوان به. به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان به. دلا دائم گدای کوی او باش، دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به. شبی می گفت چشم کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان به. اگر چه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. سخن اندر دهان دوست شکر، ولیکن گفته حافظ از آن به. سلام میگم به همتون دوستان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. یه سلام مخصوص و ویژه به همه شیرازی های عزیز، به همه اصفهانی های عزیز و به همه هموطنان عزیز و نازنینمون در هر کجا که هستن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، که الان بیننده برنامه خودشون، برنامه سمت خدا هستن. خیلی خوشحالیم همراهتون هستیم و در محضر حجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. امروز هم شرح این غزل حافظ رو برای ما حاجای رنجبر خواهند گفت. یک شروع خیلی خوب. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به.
اگر صد تا گردو،
بله،
ولی پوک، ولی بیمغز بگذارن یک طرف، 20 تا گردوی مغزدار هم بگذارن یک طرف، برابر یک طفل، کدامش رو انتخاب میکنه؟ اون ستار.
بله، بیشتره.
هرچی هم بهش میگی که خب اینا 100 تاست ولی بی مغزه، اونا 20 تاست ولی مغز داره، یه دونه از اون 20 تا به همه این 100 تا شرف داره،
میارزه.
این 100 تا رو بکاری یه دونه جوانه نمیزن تا چه برسه به این که درخت بشه و بار بده و ثمر بده. ولی اونا هر کدامش بکاری یه درخته، هر درختی هزاران گردو میده، ولی اون نمیفهمه، میگه مغز چیه و میره سراغ اون 100 تا. این قصه پرغصه ما آدم هاست. گفت خلق اطفال جز مرد خدا، حکایت ما هم دقیقا همینه. یعنی ما هم انسان های هستیم که بیشتر به کمیت ها میاندیشیم تا به کیفیت ها، ظاهر رو بیشتر میبینیم تا درون و باطن. به همین خاطر اگر به ما میگن 100 سال عمر بهت میدیم بدون خدا، 20 سال عمر بهت میدیم
با خدا،
با خدا کدامش فکر میکنید؟ غالب آدم ها انتخاب کن، اون 100 تا رو انتخاب میکن. خلق اطفال جز مرد خدا، مگر کسانی که خدا رو بفهمن، خدا رو درک بکنن، اونا بیستایی میشن. و حافظ از همین بیستایی هاست. یعنی میگه این بیستا شرف داره بر اون 100 تا،
ارزشش رو میفهمه،
میفهم، میگه خیلی شرف داره انسان 20 سال عمر کنه تو این دنیا اما در سایه خدا باشه، در اتصال حق باشه، ارتباط با خدا باشه، محو جمال حق باشه، تا اینکه یک عمر 100 سال چیه اصلا؟ جاودانه باشه، ابد و دهر باشه، هیچ ارزشی نداره. وصال او ز عمر جاودان به، میگه اینکه انسان در وصال او باشه، اونم در یک چند سوای نقطه مقابل عمر جاودان، عکس عمر جاودان عمر کوتاه میشه دیگه. چند سوای انسان در وصال خدا باشه خیلی بهتره که یک عمر جاودانه داشته باشه که خدا درش رنگ نداشته باشه، چون این زندگی جز نکبت و بدبختی و فلاکت چیزی ازش سر نمیزن. نمونش هم هست شیطان. این شیطان اگر بخواد برای خودش جشن تولد بگیره، شما فکر میکنید چند تا شمع باید روشن کن؟ ما بهش بخوام بگیم بیا شمع رو فوت کنی، چند تا شمع رو باید فوت کنه به نظر شما؟ اگر تمام کارخانه های شمع سازی عالم جمع بشن تولید شمع کنن، قرنها طول میکشه.
بله.
تا به تعداد روزهای او شمع تولید کنه که بخواد خاموشش کنه، قرنها طول میکشه تا بخواد اینا رو خاموش کنه. این عمر جاودان، ولی جز نکبت چیزی از این عمر سر نمیزنه. چرا؟ چون در وصال حق نیست. اما یه وجود نازنینی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال در این عالم عمر میکنه، ولی در وصال حق. و ببین چه چشمه هایی از نور که از دامن او سر میزن. این همینه که حافظ میگه، میگه وصال او ز عمر جاودان به. عمر جاودان درسته کثیره ولی برکت نداره. ولی این وجود نازنینی که 18 سال عمر میکنه کوثره،
خیر کثیر،
کوثره. فرق است بین کثیر و کوثر. کثیر زیاد هست ولی برکتش خیلی کم،
خیری نداره
یا خیلی کمه، سود و خاصیتش. کوثر به اون چیزی میگن که کمه اما برکات فراوانه داره. انا اعطینا کن کوثر. فاطمه زهرا کثیر یه نفر، عمرش هم کثیر نیست، 18 سال، ولی کوثره، یعنی منشأ خیرات و برکات عالمه که تا ابد و دهر این خیرات و خوبی ها جاری و ساری است. وصال او ز عمر جاودان به. درسته چند سباهه، ولی به قول عرفا میگن انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه، تا به خدا نظر کنی برای همیشه روزگاران مست و سرمست و شیدای او خواهش، اصلا تو باقی میشی، ماندگار میشی، جاودانه میشی، مثل خودش، خودش جاودانه است، تو هم جاودانه میشی. به سال اوز عمر جاودان به. چرا به؟ به خاطر اینکه انسان وقتی که اتصال به حق پیدا میکنه چیز دیگری میشه، جنس دیگری میشه. دقیقا مثل یه بذر، ببینید یه بذر بذارن کف دست شما، یه فوت کنی پرت میشه، حالا بگرد پیداش. اما همین بذر وقتی به این خاک وصال پیدا میکنه متصل میشه،
یه چیز دیگه
مقیم
میشه.
خاک میشه بلد. یه چیز دیگری میشه، اصلا حیات پیدا میکنه، یه درخت تنومند و تناوری میشه که طوفان ها نمیتونن رو از جا جا کن کنن. به سال او سه عمر جاودان به. انسان هم مثل یه بذره که وقتی وصل بشه و به وصال حق برسه،
اتفاقا جاودانگی همونجا
است، چیز دیگری خواهد، اصلا کارش کار دیگری میشه، شکارش شکار دیگری میشه، دنبال یه چیزای دیگری تو این عالم میگرده. یک حکایتی داره مولوی در مثنوی، خیلی این حکایت زیباست، که میگه وقتی که انسان به حق متصل شد اصلا شکار او یه شکار دیگری میشه، متفاوت میشه با دیگران. یک سگی در کوی بر کور گدا حمله می آورد چون شیر دغا. میگه نابینایی داشت از کوچه میرد، یک سگی هم از راه رسید و پاسکنان به این بیچاره حمله کرد. این فرد نابینا شروع کرد با اون سگ صحبت کردن، گفت کور گور میگیرند یارانت به دشت، هم جنسای تو هم نوعای تو میدونی الان کجا هستن؟ تو دشتن، تو صحران، اونا گور خر میگیرن، گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی، این بد است. نگاه شکارت بکن، یه کور، یه عاجز،
زورت به من رسیده،
زورت به یه کور رسیده، تو باید گور شکار کنی نه کور شکار کنی. بعد مولوی میگه، میگه آن سگ دانا شکار گور کرد، هر سگی نمیره سراغ گور، اون سگی میره سراغ گور و شکار و شکارش قیمتی و ارزشمنده که یک دانایی و معرفتی داشته باشه. وین سگ بیمایه قصد کور کرد، اما سگ اگه بیمایه بود بیمعرفت بود،
بردش همین بود.
حالا ممکنه شما بپرسید مگه سگم با معرفت و بیمعرفت داره؟ مگه سگ دانا و نادان داریم؟ میگه آره داریم، قرآن رو ببین. سگ چو عالم گشت شد چالاک زرف، سگ چو عارف گشت شد اصحاب کف. از داناییش بود که دنبال سر هر کسی را نیفتاد، دنبال سر اصحاب کف را افتاد و ماندگار شد مثل اصحاب کف. الان نام سگ اصحاب کف کنار اصحاب کف جاودانه شد، ماندگار شد. یه سگ وقتی کنار خوبان قرار میگیره ماندگار میشه، اگه انسان کنار خدا قرار بگیره چه قیمتی پیدا میکنه. بعد میگه که سگ شناسا شد که میر سید کیست. میگه این سگه فهمید امیر کیه تو عالم، عمرا کیان تو عالم. گفت من دنبال اونا را بیفتم، هر طرف اونا رفتن من برم. سگ شناسا شد که میر سید کیست، ای خدا آن نور اشناسنده چیست. ای خدا یه اون نوری که به اون سگ اصحاب کهف دادی به ما بده، یعنی اون نور معرفت ما مگه پیدا بکنیم شکار ما متفاوت میشه،
بتونیم حق رو از باطل
تشخیص بدیم، دیگه دنبال کور را نمیافتیم، دنبال گور را میافتیم. به سال او ز عمر جاودان به، خداوندا به من آن ده یعنی همون عمر کوتاه در وصال خودت بده. خداوند به من آن ده که آن
به
اون از اون عمر جاودانه خیلی شرف داره، خیلی بیشتر قیمت داره. به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست با دشمن نهان به. کنار حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شما دیدید دیگه خدامی هستن، اینا همه پرهای سبز و زرد و سفید و خوشرنگی دستشون هست. هر کسی حل میده، شتاب داره، عجله داره، با اون پر نوازشش میکنن که مثلا حل نده، حواس رو جمع کن، طرف برو اون طرف نرو. حافظ میگه دستگاه الهی اینطوری نیست، فکر نکنی اگر به وصال حق رسیدی اونجا با یه پر لطیفی نوازشت کنن. اونجا پر به دست ندارن، شمشیر به دست. یعنی اونجا اگر کوچکترین خطا کردی دستت رو قطع میکنن، محرومت میکنن، دستت به خیلی چیزا نمیرسه. یک قدم زد آدم در ذوق نفس، مگه آدم بیچاره چیکار کرده؟ بهش گفته بودن که لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشو. شیطان آمد و او رو نزدیک کرد. شیوهش هم قرآن بیان میکنه، اصلا شگرد شیطان رو خیلی زیبا بیان میکنه. میگه فعزلهم الشیطان. ببین شما میخوای یه بوته رو از دل خاک در بیاری ریشه‌کن کنی، اما اول که ریشه‌کنش نمیکنی اصلا در نمیاد، دست خود زخم میشه، میلغزونیش، این بر اون برش میکنه. این بر اون بر که شد دیگه بعد راحت میتونه بیرونش بکشه. مثل یه میخه تو دیواره، میخوای بیرون بکشم اول که نمیکشی، که یه چکش میزنه این طرف، یه چکش میزنه اون طرف، بالا پایین میلغزونیش، به این طرف اون طرف بالا
خود سوس که شد
راحت. قرآن هم همین میگه فعزلهم الشیطان. شیطان دقیقاً با آدم و حوا هم کار کرد، فعزلهم اینا رو لغزون با وسوسه های خودش. همون اول نتونست اینا رو که بیرون بکشه، آروم آروم با خطواتی که داشت، کامهایی که داشت، اینا رو این برون بر کرد. خوب که این سستی رو در اینا دید، راحت اینا بیرون کشته شد. وقتی بیرون کشته شدن خداوند فرمود اهبطوا، برید بیرون. بعد جالب رحمت الهی دم انسان اینجا ببینه که قل نهبطوا جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. میگه حالا که دارید میرید ناراحت هم نباشید، من یه هدایت هایی برای شما میفرستم. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی یه فرصت های دیگه هم بهتون میدم، ناامید نشید، مایوس نباشید. برخورد های الهی رو شما نگاه کنید، کنارش رحمت هست، رحمت نهفته است. یعنی خدا وقتی که بیرون میکنه راه هم باز میگذاره برای بازگشت، میگه تمام شد دیگه راهی برای بازگشت نداری، نه، میگه راه هم هست، من یه هدایت هایی میفرستم، هر کس تبعیت کرد دیگه این خوف و حزن ها و نگرانی ها از دل او دور خواهد شد. حالا حافظ میگه دستگاه الهی اینجوریه، ببینید یه قدم آدم زد و پرتش کردن. اینا شمشیر به دستند، نه
تعارف با کسی
ندارن. چون نزدیک شدی توقع اونا از شما خیلی بیشتره. آخه گاهی طرف میگه آقا من که چند روز خوب شدم، من که نمازام میخونم، حجابم رو رعایت میکنم، چرا درد سرام داره بیشتر میشه؟
گرفتاری
این سرش همینه که به محض اینکه یک خطایی تخطی میکنی اونا شمشیر به دستن، حالتو میگیرن. اصلا یه اتفاقا دلیل نزدیک بودنته. اون وقتایی که دور بودی خیلی کارهای سنگین‌تری هم می‌کردی، هیچ از جهت روحی ملالتی هم پیدا نمی‌کردی،
اتفاقی نمی‌افتاد.
ولی الان اتفاق می‌افته، چون اینا شمشیر به دستن. حالا حافظ میگه من از این زخم شمشیرها کم نخوردم، به شمشیرم زد و با کس نگفتم، یعنی هیچگاه گلایه نکردم، شکایت نکردم. که راز دوست از دشمن نهان به. انسان وقتی بیاد این کارهایی که خدا باش میکنه و به ظاهر قهره اما باطنش مهره، بخواد با دیگران در میان بگذاره، مثل اینکه راز یک دوست رو با دشمن در میان گذاشته، چقدر زشته.
بله.
اینم همینطور به داغ بندگی مردن در این در به جان او که از ملک جهان به. اون وقتا برده ها رو بنده ها رو غلام ها رو داغ میکردن،
نشونش
علامت گذاری میکردن، از داغ میشد فهمید که این بنده کیه مثلا. حالا حافظ میگه بندگی الهی هم همینطوره، با داغ ها، با باغ نیست، یعنی اولش داغه بله، آخرش باغ، آخرش بهشت. بعد میگه انسان این داغ بندگی رو بچشه، این سوزش ها و درد ها و ریاضت ها و رنج های بندگی رو تو عالم بچشه و حتی بر این آستانه تمام بکنه و عمرش تمام بشه، مملوک خدا باشه، به جان او که از ملک جهان به. به جان خودش قسم، به مراتب شرف داره که انسان اصلا پادشاه بشه و تمام جهان بشه قلم رو به ملک او، سرزمینه در قلم رو به او. میگه این خیلی شرف داره.
حتی رسیدن به این نکته و به این نقطه در واقع خیلی معرفت میخواد از آدم.
ولی همین که ما بفهمیم یه همچی جایگاهی هست و یه همچی کسانی هستن
که چشیدن
خود این یه مقدار انسان رو وسوسه میکنه دیگه.
ما هم بریم ببینیم چه خبره،
ما هم بریم ببینیم نکنه با هم خبری باشه. میگه بندگی خدا به مراتب از پادشاهی بالاتر. باز یه قصه ای داره مولوی در مثنوی به همین حقیقت خیلی لطیف اشاره میکنه. گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. یه پادشاهی به یه پیر عارفی گفت که خب ما ناسلامتی پادشاهی، تو هم که چیزی نداری، خب یک چیزی از ما طلب کن، یک چیزی از ما بخواه. خیلی اون شیخ بهش برخورد، گفت من از تو چیزی بخوام؟ من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. من دو تو بنده دارم، اینا همیشه در خدمت منن، در رکاب منن، بندگی میکنن، همون دو تا بر تو دارن پادشاهی میکنن، بر تو دارن امارت میکنن، من از تو چیزی بخوام؟ اگه قرار کسی هست کسی چیزی بخواد، تو باید بخواهی نه من. گفت شه آن دو چند، آن زلت هست. گفت اشتباه میکنی، چی آن دوتا؟ که تو امیر اونهایی، من اسیر اونها هستم، تو بر اونها پادشاهی میکنی ولی اونها بر من
پادشاهی
میکنن. گفت شه آن دو چند، آن زلت هست. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت هست. خب ببین، تو اسیر خشمی، وقتی خشم میاد هر چه اقتضای خشمت باشه هم کار میکنه، اما این خشم بنده منه، در مشت منه، هیچ کار من نمیکنه، من امیری میکنم بر خشم خودم. شهوات بر تو غالبن، بر تو مستولین، بر تو مسلطن، ولی من عکس تو، من بر اونا امارت میکنم، پادشاهی میکنم، اونا در چنگ من هستن. بعد گفت به بند مولوی اینجا خیلی لطیف میگه، میگه ببین اصلا دنیا وارونه است، به اونی که باید بگن پادشاه میگن گدا، به اونی که باید بگن گدا
میگن
پادشاه. بعد یه مثال قشنگی میزنه، میگه عرب ها رو ببین، مر بیابان را مفازه نام شد. عرب ها به بیابان میگن مفازه، مفازه یعنی محل رهایی، محل نجات. واقعا بیابان محل رهایی یا محل هلاکته؟ مهلکه است یا مفازه است؟ میگه این مردم اینه، به مهلکه میگن مفازه، خب معلومه که به گدام بگن پادشاه، طبیعیه.
تو معیار چی باشه؟
تو معیار چی باشه؟ خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان
به.
در روایت داریم که انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب. مردم شما بیمارید و خدا طبیب. اصلا یکی از نامهای خدا همین طبیبه دیگه. حالا حافظم خداوند رو با همین وصف یاد میکنه، میگه شما رو خود به خودش قسم، بگید که چرا این طبیب بالین من نمیاد. اون که میدونه که تمام دردهای من به دست او درمان میشه. خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان به یه بار یه خطایی کرده، یه شمشیر خورده، او رو پرت کردن. میگه خب حالا ازش بگید بالاخره وقتی نرسیده که بیاد طبابت کنه، ما رو درمان کنه، ما رو دوباره به وصل و وصال خودش برسونه. مگه اگر انسان به او اتصال پیدا بکنه، او بیاد بالین سر انسان، چه اتفاقی میفته؟ در بیت بعد خیلی لطیف میگه، میگه گلی کان پایمال سرو ما گشت، بود خاکش زخون ارغوان. میگه ببین، او اگر پا رو گل بگذاره گل میشه، پا بگذاره رو گل گل خواهد شد، قیمت پیدا میکنه، برخلاف دیگران پا بذارن رو گل گل میشه، ولی این پا بذاره روی گل
گل گل میشه.
گلی کان پایمال سرو ما گشت، بود خاکش، خاک اون گل بهتر خواهد شد، بود خاکش ز خون ارغوان. ارغوان یه گله دیگه،
بله.
رنگش هم رنگ سرخه به رنگ خونه، به همین خاطر میگن خون ارغوان. یعنی این گل وقتی او پاروش بگذاره رنگی پیدا میکنه، سرخی پیدا میکنه که از سرخی گل ارغوان زیباتر. چون زیبایی گل ارغوان ما رنگشه دیگه، میگه این از او زیباتر میشه،
اگر گل از اون زیباتر میشه،
قیمتی تر میشه،
ارزشمندتر
میشه. اصلا میخواد اشاره به خودش داره دیگه، میگه منم از خاکم دیگه، منم گلم دیگه، من از گل آفریدم دیگه. قرآن میگه شما رو از گل آفرید. میگه اگه او پارو ما هم بگذاره ما گل میشه. چرا من میخوام او بیاد بالین سرم؟ به خاطره که او پارو هر چی به رو هر گلی بگذاره گل میشه، منم گلم دیگه،
میخوام ارزشمند بشم،
میخوام یه اطروبوی تو عالم پیدا کنم، یه لطف و لطافتی تو این عالم پیدا کنم. به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان
به.
میگه منو دعوت به بهشت نکن، به بهشت جاودانه. چرا؟ که این سیب زنخ زان بوستان به. عرض کرده یکی از عناصر زیبایی در گذشته این چاله و گودی زیر چانه بود، که به این چانه میگفتن زنخ، زنخدان. و چون این چاله وقتی قرار میگیره زیر چانه، به شکل اون قسمتی از پوست و سیب تداعی میکنه که اون چوبکش هست
که فرو رفتگی داره،
بهش میگن سیب زنخ. به همین تناسب، چون یکی از عناصر زیبایی بوده، حالا وقتی این سیب زنخ رو در باب خداوند به کار میبره، اشاره به جمال حق، به زیبایی حق. میگه من همین که محو جمال حق باشم، به مراتب پیش من قیمتی تره از اون بوستان بهشت که هر کس درش قرار بگیره در اونجا مخلد و جاودانه خواهد بود. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. میگه مگه نمیخوای دولت جاودانه ای داشته باشی، برای همیشه دولتمند باشی، برای همیشه آقا باشی؟ راهش یک راه بیشتر نیست، دائم در خانه او باش. اگه دست دراز میکنی برابر او دست دراز کن، نه برابر هیچ کسی. اگر چیزی میخوای از او بخوا. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که. چرا؟ به دلیل این که دولت جاودان و دولت جاودان هم در گدایی آستان حق. جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان
به.
بخت اقبال گاهی وقتا به جوان رو میکنه، میگه این بخت و اقبال خیلی خوبه، ولی اگر یه پیر یه نصیحتی کرد و اون نصیحت گوش کنی، اون نصیحت از این شانس و اقبالی که در جوانی نصیب شده به مراتب بهتره. چرا؟ چون این اقبال نمیمونه، این بخت نمیمونه،
خیلی وقتا ما مغرور
مغرورت میکنه. ولی اون پند پیر اگه آویزه گوشت بکنی، اون سعادتمندت میکنه، اون جاودانت میکنه. جوانا سر متاب از پند پیران، کرای پیر از بخت جوان. تدبیر یک پیر یک ساله به مراتب قیمت و شرف داره نسبت به
بخت و اقبال.
بخت و اقبال و شانسی که نصیب یک جوان
زود گذر.
شبی می گفت چشم کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان به. بعضی ها مروارید تو گوششون میکنن، خب زیباست، ولی حافظ میگه اول همه که نمیتونن مروارید تو گوش کنن، مال خانوم هست، خانوم هم که همه ندارن که این مروارید رو بگوش کنن. ولی من یه چیز به شما میگم و اونم این که بیاد گوشتون یه کاری بکنید که مروارید بشه، یعنی مثل مروارید قیمتی بشه. گوش من مثل مروارید قیمتیه، چون گوشه، شنواست. خدا از ما گوش میخواد، میگه اگه گوش به من بدید منم به شما چشم میدم. یه معامله است دیگه، میگه من به شما چشم میدم که حقیقتها رو ببینید، واقعیتها رو ببینید، کلا سرتون نره. شرط این که من به شما چشم بدم اینه که شما من گوش بدید، یعنی هر چی من میگم
گوش
کن، شما گوش کن.
اون وقت اون دیدن دیگه این دیدن ظاهری نیست دیگه.
چیز دیگری خواهد شد. بس گفت بس. شبی میگفت چشم کس ندیده است. شبی محبوب من به من میگفت چشم هیچ کس ندیده است. ز مروارید گوشم در جهان به. بگو گوش تو واقعا مرواریده، تو شنوا هستی، تو حرفای ما رو خوب گوش میکنی. اگرچه زنده رودا به حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. خیلی تمثیل لطیفیه. خب اصفهان زاینده رود داره دیگه، اصلا حیات و سرسبزی و خرمی اصفهان هم به خاطر همین زاینده رودش، شهرتش هم یه بخشش به خاطر همین زاینده رود. شیراز خب زاینده رود نداره دیگه. حافظ این زاینده رود رو نماد داشتنها گرفته.
درسته.
میگه ببین اصفهان یه چیزی داره، شیراز نداره، ولی شیراز پیش من خیلی بهتر از اصفهان. یعنی گاهی وقتا نداشتنها خیلی بهتر از داشتنهاست.
تا ما چجوری نگاه بکنیم؟
اصفهان زاینده رود داره، نگاه بکنه همه کنار زاینده رود متوقف شدن نشستن. شیراز نداره، همه در حرکتن. آدم ساکن بشه بهتره یا در حرکت باشه بهتره؟ میگه نداشتنها انسان رو به حرکت در میاره. خیلی خوبه. من گاهی مثال میزنم، یه تسبیح شما ببینید چرا این دانه‌هاش حرکت میکنن، چون یه قسمتش خالیه.
بله.
به خاطر اون قسمت خالی است که دانه ها حرکت میکنن.
بله.
نداشتن ها هم همینطوره، مایه حرکت میشن. لذا امام سجاد علیه السلام در صحیفه داره که وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. خدای من هم بر داده هات شکر میکنم،
هم بر نداده ها.
ولی یه کاری بکن شکر من بر نداده هات بیشتر بشه. چرا؟ چون داده های تو انسان رو متوقف میکنه، گاهی متوقع میکنه. ولی نداده ها انسان رو به حرکت در
مقدمه میاره. حرکت
مقدمه سلوک انسان میشه. چون انسان وقتی دستش خالی بود خب راحت تر حرکت میکنه، تا اینکه دستش پر باشه، تا
میره که برسه باشه.
تا میره که برسه، میره که دستیابی پیدا بکنه. سخن در دهان دوست شکر، ولیکن گفته ی حافظ از آن به. میگه بله دوست هر چی بگه دوست دیگه، شیرینه، حرفش مثل شکر شیرینه، ولی یادت باشه حرفهای من از هر شکری شیرین تره. خودشو تحویل نمیگیره، به یه جایی رسیده که دیگه خودی در کار نیست. توجه میکنید حالا شما رو زیارت جامعه رو میخونی، سر تا پا اهل بیت دارن خودشون رو وصف میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینا آدمای هستند که خودشون رو محور قرار دادن، خودپسندن. نه، خودی نمانده، یعنی جز خدا چیزی نمیبینن. مثل کاسبی که از جنسش تعریف میکنه، شما ناراحت نمیشیم یا خب جنس خوبی داره تعریف میکنه. اینا هم شدن دیگه جنس خدا، جنس خودشون نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خداوندا مرا آن ده که آن به. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر از شما. خیلی ممنون از همراهیتون، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، با برنامه خودتون سمت خدا همراهید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله ثواب تلاوتش بهره مند بشیم. آیات 36 تا 44 سوره مبارکه انعام رو امروز با هم تلاوت میکنیم. صفحه 132 مصحف شریف برمیگردیم، انشالله همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ایام فاطمه اول، امشب شب شهادت از صدیقه طاهره است. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت و انشالله هممون از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی رنجبر بفرمایید، انشالله در ادامه وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیر بشیم.
نی رو دیدید دیگه؟
بله.
بالاش چند تا سوراخ هم تعبیه شد. این نوازنده وقتی که در این نی میدمه با انگشتان خودشون سوراخ ها رو باز و بسته میکنه.
درسته.
بعضی باز بعضی بسته. به خاطر همین باز و بسته شدن ها هم هست که یک نوای خوشی ازش شنیده میشه. اگر تمام این سوراخ ها رو با انگشتان خودش ببنده دیگه اون صدای خوش ازش شنیده نمیشه. یا همه اون سوراخ ها رو باز بگذاره، باز هم همینطور. وقتی شما صدای خوشی رو میشنوی
که اینو باز و بسته بشه،
خداوند هم همینطوره. ببینید انسان مثل نی میمانه. خداوند اگر کسی رو بخواد و بخواد در این عالم یک صدایی از خودش به جا بگذاره، گوش نواز باشه برای اهل عالم، همه درها و دریچه ها و روزنه ها رو روش باز نمیگذاره، بلکه یه کاری میخواد بکنه نمیشه، یه تصمیماتی میخواد بگیره نمیشه، یه معاملاتی میخواد انجام بده نمیشه، یه کاری هم میشه. یعنی بعضی راه ها رو براش باز میذاره، بعضی راه ها رو براش بن‌بستش میکنه. و با همین هاست که این انسان یک نوای خوشی و یک یاد خوشی، نام خوشی رو از خودش در عالم به یادگار میگذاره. لذا مولوی در یک غزلی خیلی لطیف میگه، میگه ای خدا یک راه هایی بس ناراحت نباش، یه راه هایی باز میگذاره، هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. می اگر امروز راه های بس ناراحت نباش، به هم نریز، یه راه های دیگری باز میکنه که به فکر و خیال هیچ بنی بشری نخواهد رسید. میخواد بگه خداوند نقش همون نوازنده رو داره، یه راههایی رو میبنده، یه راههایی رو باز میکنه، مگر اینکه بخواد کسی رو عذاب کنه. اگر بخواد کسی رو عذاب بکنه، یکی از عذابهای دردناکش اینه که همه درها روش باز میگذاره،
باز میگذاره.
یعنی هر کار بخواد میتونه انجام ده، اصلا شرایط فراهمه. میگن دست به خاکستر میذاره طلا میشه، یک همچین وضعیتی پیدا میکنه. این حقیقتی است که در یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد بهش اشاره میشه. میگه فلما نسو ما ذکرو به، وقتی که اینها آیات ما رو نادیده گرفتن، فراموش کردن، به پشت سر انداختن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما تمام درها، روزنه ها، دریچه ها روی اینا باز کرد. نتیجه میشه مثل اون نی که تمام حفره هاش و سوراخ هاش باز باشه. آیا شما صدای خوشی از او خواهش ندید؟
اصلا
امکان ندارد. میگه از اینها هم یاد خوشی، نام خوشی، ذکر خوشی در این عالم به جا نخواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من یادآوری میکنم برای دریافت فایل های صوتی و متنی برنامه میتونید به سایت ها مراجعه بکنید. دعوت میکنیم که از بخش های مختلف سایت هم بازدید بکنید، دیدن بکنید، نکات خوب و لطیفی در بخش های مختلف سایت هست، حتی پیام های شما که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره، همینطور نرم افزار برنامه سمت خدا که فایل های صوتی و شنیداری برنامه رو میتونید بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون داشته باشید. وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره میشیم. رسیدیم به این فراز که اهل بیت حفظتن لسره هست.
ببین نیروی برق یک آثاری داده دیگه، یک هنرهایی داره، در یه دستگاه وارد میشه ایجاد سرمایش میکنه، در یه دستگاه ایجاد گرمایش میکنه، در یک دستگاه دیگه چرخش و حرکت رو ایجاد میکنه، در یه دستگاه دیگه پرواز رو پدید میاره، به یه در میخوره باز میکنه، به یه در میخوره میبنده. اینا هنرهایی است که نیروی برق داره، انرژی داره. نیروهای معنوی هم دقیقا همینطوره. چطور از یک نیروی برق این همه هنرهای متضاد شما میبینی؟ نیروهای معنوی هم دقیقا همینطور. به یکی از بالاترین نیروهای معنوی اسم اعظم، که هر کس این اسم اعظم رو داشته باشه خیلی کار ازش ساخت است. اصلا میتونه مرده رو زنده کن، میتونه زنده رو مرده کن، میتونه با مرده ها حرف بزنه، میتونه در هوا راه بره، میتونه روی آب راه بره، میتونه برابر شما غیب بشه، در کنار شما باشه و شما رو نبینی، میتونه در اشیا تصرف کنه، میتونه در اشخاص تصرف کنه، میتونه این آدم رو به هر شکلی که اراده بکنه در بیاره.
همین کراماتی که ماها مکرر شنیدیم
از همین یک اسم اعظم سر میزنه. در شهر نهج البلاغه مرحوم خویی صفحه جلد 4 صفحه 307 یک ماجرای از جنگ صفین یاد میکنه. میگه در جنگ صفین آب رو بستن بر یاران امیرالمومنین، خب این یارانم یاران ترد و شکننده بودن. لذا حضرت به مالک گفت مالک برو و به اون فرماندهی که مأموریت داره بگو که علی گفت ما مقداری آب نیاز داریم، اجازه بدید نیروهای ما بیان آب بردارن. مالکم رفت و اونم گفت چشم و بسم الله اینام رفتن برداشت. معاویه تا شنید این فرمانده رو احضار کرد، تو به چه مجوزی این کار کردی؟ مگه من تو رو مأمور نکرده بودم؟ گفت امر عاص آمد من. امر عاص رو احضار کرد، گفت تو گفتی؟ گفت نه، من رو هم اطلاع ندارم. این فرمانده رو عزل کرد، یه فرمانده دیگری گمشت. دوباره امیرالمومنین به مالک فرمود برو بگو یاران ما به آب نیاز دارن. اینم آمد گفت و اونم گفت چشم برن بردار. دوباره معاویه شنید ناراحت شد، عصبانی شد، اینو احضار کرد، گفت که به چه مجوزی اجازه دادی؟ گفت یزید آمد گفت پدرم گفته اجازه بده این آب بردار. یه نفر سومی گماش گفت ببین اونجا میستی حتی اگر منم آمدم و گفتم اجازه نمیدی مگر این انگشتری خودم رو به تو بدم علامتی باشم. گفت باش. برای بار سوم امیرالمومنین مالک و فرستاد، گفت از او
درخواست آب بکن.
اینم اجازه داد. معاویه خواستش، گفت مگه نگفتم اگه من هم آمدم گفتم تو نباید گوش بدی، مگه انگشتریم بدم؟ گفت چرا، خود شما آمد اینم انگشترید. بعد اونجا معاویه میگه هذا من دواهی علی، این از شگفتی هاییست که گاه گاهی علی از خودش نشون میده. این شگفتی ریشه در همون اسم اعظم داره. اسم اعظم رو خداوند در اختیار این نازنینان به عنوان یک سر قرار داده، لذا به اینها گفته میشه حفظتن
لسر. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم با حضور جای فرحزاد، مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود. حاجا رنج بر دعا بکنند و همه انشاءالله هم.
همون دعای زیبای حافظ، خداوندا به من آنده
که آن به. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله همتون در پناه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی رنج بر، سپاسگزارم.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوة الحسنى و حجج الله على اهل الدنيا و الآخرة و الأولى و رحمة الله و بركاته. السلام على محل معرفة الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله رحمت الله و برکاته.